متشکرم. خب اومدن. ببینیم این بار وضعیت چطوری خواهد بود. خب سلام جناب اسمی.
سلام جناب
حال شما؟ خوبین؟
متشکرم، شما خوب هستین ان شاء الله.
متشکر، مرسی، ممنونم. خب دوستان عزیز، فقط من بپرسم که آیا مشکل صدا و تصویر نداریم؟ اوکیه، ظاهرا همه چی به نظرم. بله فکر میکنم که مشکل خاصی نباشه. خب من با اجازتون، برای اینکه مشکل سرعت و اینها پیش نیاد، کامنت ها رو میبندم. فعلا و بحثمون رو شروع کنیم. دوستان هم منتظر نظرم. خب خوبین شما؟ وقتتون بخیر.
شما هم همینطور. خیلی خوشحالم که دوباره میتونم ببینم اتون در باهاتون یک بحث خوب رو داشته باشم.
خواهش میکنم، منم همینطور. خب اگه موافقین شروع کنیم. یک توضیح کوچیکی من فقط اول کار بگم که اصلا چی کار میخواییم انجام بدیم. امیدوارم این جلسات رو بتونیم حالا به صورت هفتگی پی بگیریم، هر هفته یک جلسه بذاریم به همین صورت، و حالا یا تو پیج من خواهد بود یا تو پیج جناب رزمگیر، و در مورد موضوع کلی که عنوان بحثمونم هست حرف خواهیم زد. در مورد حالا اون چیزهایی که البته در حیطه خب دانش ما هستش که من به روانشناسی میشه، اون چیزی که به عنوان روانشناسی حالا زرد بهش گفته میشه، یا اون چیزی که روانشناسی عامه پسندی که گفته میشه، کتابهایی که در این زمینه ها هستن. خب میدونیم که اقبال نسبت به اینا هم بسیار زیاد هست، سخنرانی های انگیزشی ارزم به حضور شما، موفقیت های چند روزه و چند ساعته که ظاهرا اینو جواب ندادن، به ثانیه رسیده حالا کتاب ها و سخنرانی هاشون هست، و خلاصه کلی موضوعاتی با این شکل کلی که قراره که خیلی سریع همه چیز ظاهرا اوکی بشه. یه مقداری در مورد اینها میخواییم حرف بزنی. البته من جلسه رو امیدوارم که بتونم بدون مشکل ضبط بکنم و توی پیج هم خواهیم گذاشت که دوستان بالاخره دسترسی داشته باشن. یه نکته دیگه هم فقط عرض بکنم و بعد وارد بحثمون بشیم دیگه. این که جلسات رو با صحبت که با جناب رزمگیر داشتیم، دوستان به این صورت تصمیم گرفتیم که خیلی طولانی نکنیم، جلسات در حد نیم ساعت باشه که به هر حال فرصت این که بخوان دوستان عزیز بشنون هم براشون راحت تر فراهم باشه. حالا جلساتی یک ساعته یا بعضا دو ساعته نداشته باشیم، اما از اون طرف قولمون رو واقعا سعی میکنیم بهش پایبند باشیم که هر هفته این جلسه رو داشته باشیم حداقل یک بار. و اینکه خلاصه اینم در مورد تایم، من دیگه مقدمه خاصی ندارم، شما بفهمین ببینیم که چه میکنیم. جناب رسم کنیم
حتما. موقعی که می‌خواستم این لایو رو بذاریم، من پیش در واقع پیش چیزی که تو ذهنم بود این که زیاد استقبال نشه، چون معمولاً یه عده از مردم دوست دارن که اون امیدشون یا اون تهمونده امیدی که دارن به کتاب‌هایی که دارن می‌خونن همیشه باشه، و از چیزی که حالا بخواد به نحوی، حالا شاید نقد کاملاً در واقع رادیکالی هم نباشه، نقد خوبی هم داشته باشه، ولی به هر حال نقد رو برنمی‌تابن اکثر مردم، چون دوست دارن که اون تهمونده امید همچنان باشه. من در واقع چیزی که بهشون گفتم اینه که ما به هر حال می‌خوایم نقاط مثبت و منفی رو بگیم، و قطعا توی روانشناسی پاپ یا روانشناسی عامه پسند ما همه اینها به شانبانش کس نمیتونه بگه همه اینا رد هستش، یا کل کتابای سلفل و کل کتابای خودیاری رد میشه، در حالی که ما خیلی کتابای خودیاری بسیار خوبی داریم، کتابایی که مثلا از دیوید بیرنز داریم، که کتابایی که خیلی معروف هست تو ایران به عنوان از حال بد به حال خوب، کتابایی که مثلا وقتی استراب حمله میکنه، کتابای جفری یانگ رو داریم تو این زمینه، خیلی خیلی کتابای خود حتی خود الیس که یکی از پیشگامان روانشناسی در واقع عقلانی هیجانی یا آر ای بی تی هستش، کتاب درمانی رو همیشه به مراجعاش پیشنهاد میکرد، به این معنی که کتاب درمانی تاثیر داره و کتاب درمانی، کتاب‌های خودیاری میتونن تاثیر خیلی خوبی رو داشته باشن. ولی اینکه حالا ما چه کتابی بخونیم، آیا این کتاب محتواش محتوای یا سبکش سبکی باشه که مثل کتابی مثل راز باشه، یا نه کتابی که باشه که مثل کتابی الیس باشه، خب این فرق میکنه. ما باید یک افتراق بین این دوتا بذاریم و سبکی که اینا دارن و اون چیزی که در نهایت میخوان به ما عرضه بکنن. پس در نهایت این کاری که ما میخوایم بکنیم به هیچ عنوان این نیستش که بخوایم یک سبک کتاب رو زیر سوال ببریم یا ادبیات عامه پسند رو زیر سوال ببریم. ادبیات عامه پسند یه ژانر هست، همه جای دنیا این ژانر وجود داره. ما به عنوان مثال تو ادبیات فارسی دهه 70 کتابی رو داشتیم، اگه یادتون باشه، رمانی به نام بامداد خمار که چقدر این رمان سر صدا کرده 70، و خیلی روشنفکرای اون زمان می‌خواستن که در واقع یک کتاب بنویسن که با این رقابت کنه، برتری داشته باشه علاوه حتی علاوه جذب در واقع قشر عام، ولی باز هم خب موفق نشدن، چون در حد نیاز جامعه این بود و این نیاز بود، اون کتاب تونست این نیاز رو تا حد زیادی برآورده بکنه. ولی تو کتاب‌های روانشناسی خب اصول یک کم فرق می‌کنه، یک کم سبک فرق می‌کنه، چون می‌تونه بدآموزی‌هایی داشته باشه یا آموزه‌های اشتباهی رو هر از گاهی داشته باشه. مثلا چیزی که به عنوان مثلا تو این کتاب خصوص کتاب راز مد نظر من هستش، جذب افکار و فرکانس افکار هستش. من به عنوان کسی که حداقل 8 9 سال دارم تو این زمینه کار میکنم، خیلی مراجعین دیدم که اینها خیلی نگران این بودن که من باید یه فکر بعدو جذب کنم. یعنی میگفت نکنه من این فکر بعدو دارم، از فکر خودم میترسم، نکنه این فکر بعدو من جذب کنم. در واقع این سمتی داره میره که خود اون انسان داره از خودش میترسه، از سیستم شناختیش داره میترسه، از تفکر و تصوراتش داره میترسه. خب این ترس خیلی کارکرد منفی داره. همین که ما از فکرمون بترسیم، این سیکل باطل رو ایجاد میکنه، منجر به این میشه که ما مرتب از فکر بیشتر خب داریم بهش توجه میکنیم، هرچند از دوم منفی، ولی خب نقص توجه باعث میشه اون بیشتر تو ذهنمون زنده بشه و این در نهایت وسواس فکری رو به همراه داره. ما تو خیلی از مراجعان خیلی دیدیم، یا تو خیلی از انسان دیدیم که ترس از جذب کردن یک فکر منفی یا ترس از تصور یک ایده منفی رو همواره تو ذهنشون دارن و خیلی این ترس میتونه واقعا عواقب بد واسهشون داشته باشه. و این از دستاوردهای کتابهایی که واقعا بدون هیچ شواهد علمی میان چند چیز رو به هم میبافن و در نهایت میان به عنوان اصولی که میخواد بشریت رو در واقع منجر به انقلاب بشریت بشه میان تحویل ما میدن. خب این یکی از عواقب این سبک کتابا هستش. ولی در نهایت ما چیزی که توی روانشناسی عامه پسند می‌خوایم بگیم، اون چیزی که تحت عنوان سودو ساینس یا شبه علم مطرح میشه، یعنی چیزی که به صورت خاص از علم متمایز هستش. در نهایت ما همه کتاب‌های خودیاری رو اصلا مد نظر نیست، خیلی از کتاب‌های خودیاری هستن که سبک و قیاس خاص خودشونو دارن، بسیار کتاب‌های شاخصی هستن. ما کتاب‌های خودیاری بسیار خوبی داریم، مثل کتاب‌های دیوید برنز رو داریم، کتاب‌های جفری یانگ رو داریم، کتاب‌های خود الیس رو داریم، کتابی که ساده می نویسن ولی محتوا رو خدشه‌دار نمی کنن، چون ساده نوشتن هنره، ولی بیش از حد ساده سازی واقعا فاجعه است. بیش از حد ساده سازی واقعا فاجعه است، چون منجر به در واقع سوء تفاهم میشه. یه ضرب المثل قشنگی تو انگلیسی هست، میگه که دانش کم چیز خطرناکیه، و واقعا اینطوری. خیلی وقتا دانش نداشتن بهتر از دانش کمه. دانش نداشتن باعث میشه ما به سمتش بریم، ولی دانش کم باعث میشه که از اون دانش به حالا به تعبیر خودمون استفاده بکنیم، یا در جهت خیلی بد، یا اصلا انقدر ما اون اسلوب رو نداریم که کاملا استفاده اشتباه بکنیم ازش. پس در نهایت اصلا کتابای خودیاری ما نمیخوایم در موردشون یا فتوایی بخوایم بدیم یا حکم کلی صادر بکنیم، فقط کتابهایی که مبتنی بر در واقع سودو ساینس یا شبه علم هستن، که از جمله اونها کتاب راست هست. ما میتونیم با قاطعیت بگیم که از اون کتابا هستش که در واقع مخاطب رو داره گمراه میکنه و اصولش اصلا اصول نیست، حتی بعضش با عقل انسانی هم جور در نمیاد. پس تقلید گرایی ما اصلا باش مشکلی نداریم. تقلید گرایی افراطی رو که تو این کتاب ها میبینیم، ما اینو میخوایم بیشتر مد نظر قرار بدیم، چون همونطور که میدونیم کتاب های سلف هلپ یا خودیاری در تمام همه جای دنیا اینا پرفروش هست. به عنوان مثال وقتی ما سایت آمازون رو باز میکنیم، اکثر کتاب های پرفروش رو میبینیم که اکثرش توی حیطه خودشناسی، حیطه خودیاری، روانشناسی فروش، موفقیت، روابط زناشویی، اکثر کتاب هم یعنی تاپ 10شون اکثر اوقات همینه. ولی این فرق داره بین کتاب بیشوری که مثلا خاویر کرمنت میاد مینویسه و تو آمریکا هم ازش استقبال نمیشه و تو ایران میاد پرفروش ترین کتاب سال میشه، کتابی که یه سری پدیدار رو فقط میاد توضیح میده و فقط برچسب بیشور رو روش میذاره که اگه این کارو کردون بیشور از اون واقعا فهوای کتاب کاملا فقیر و کتابی که از درونایون هیچ چیز دست ما نمیگیره. کتابی که تو خود آمریکا فروشش ضعیفه، کتابی که نویسندش با اسم مستعار مینویسه، اسم واقعیش هم حتی این نیست، ولی تو کشور ما وقتی میاد کرده به کتاب پرفروش میشه، این واقعا جای زنگ خطری داره. حالا در ادامه وقتی آسیب‌هاشو بگیم، حتما آلترناتیوایی هستش که ما بتونیم از این در بیایم، که توی جامعه اون قشر روشنفکر بتونن به این سمت برن که در واقع این آلترناتیوها رو ارائه بکنن، جانشین‌های خیلی خوبی که بتونه ما رو از این در واقع این سیلابی که توش افتادیم ما رو نجات بده. پس در نهایت من تو تقسیم بندی خیلی کلی کتابای خودیاری رو به دو دسته تقسیم می‌کنم، اونایی که واقعا مبتنی بر اصول علمی هستن، بعضی کتابا هستن که خیلی ساده شده مکتب‌های شناخت رفتاری هستن، مثل کتاب زندانیان باور که بسیار کتاب مفیدیه، میاد خطاهای ذهنی رو توضیح میده، خطاهای فکری رو توضیح میده و خب راه حل درست فکر کردن رو به ما آموزش میده، هرچند به زبان ساده است اصلا اشکال نداره، ولی چون مبتنی بر اصول علمیه واقعا کتابایی که چارچوب دارن، ولی بعضی کتابا هستن که واقعا چارچوبی ندارن و کاملا محتوای تجاری دارن. از اون جمله میتونیم بگیم کتابایی که مثلا 8 دقیقه تا روابط روابط خوب، یا 4 دقیقه تا خوشبختی، یا اینکه 3 دقیقه تا زندگی سالم، که به قول شما به ثانیه هم رسیده توی سالهای اخیر، که اینا ما میخوایم بیشتر در مورد اینها صحبت بکنیم و همینطور مغالطه هایی که داخلشون هستش. حالا من بیش از حد صحبت کردم، میخوام در مورد مغالطه ها اگه شما نظر دارید نظر شما رو جویا بشن.
خواهش میکنم. نه بسیار هم عالی. آره فکر میکنم دقیقاً یه مقدمه خوبی رو گفتین. بله حالا توی مقالات‌های مختلفی که توی شکل استدلال‌هایی که به هر حال برای در واقع دلایلی که پشت ادعاهایی که این افراد مطرح می‌کنن وجود داره، که حالا بحث زیاده، امیدوارم برسیم، حتما یعنی می‌رسیم، حالا این جلسه یا جلسه‌های دیگه راجع بهشون حرف خواهیم زد، ولی توی همین مطالبی که فرمودین ببینید دقیقاً به همین صورتی که گفتین یک جنبشی را افتاد خیلی سالها پیش، اینه که دانش رو به زبون ساده بیان بیان بکنن برای عموم مردم که مردم بتونن استفاده بکنن، مردم بفهمن که یعنی چی، یعنی از اون اصطلاح حالا برج حاج نشینی یک مقدار روشن فکر رو بیان بیرون یا دانشمند رو بیان بیرون و دانش رو به یک زبون ساده تری، به زبونی که برای همه قابل فهم باشه، با بیانی سلیستر و روانتر، به دور از اون اصطلاحات و کلمات عجیب و غریب یا در واقع خیلی خیلی علمی، به زبون ساده تری بیان بکنه. خب این کار به نظر بسیار کار فوق‌العاده‌ای میاد دیگه، خیلی کار خوبیه، ولی خب یه سری مخاطراتی اینجا وجود داره. ما مشکلی که پیش میاد برامون این هستش که یک تجربه خیلی زیاد، یک پیشینه خیلی طولانی، فلسفه‌ای که در موردش وجود داشته، اصلا این که این دانش از کجا اصلا سر برداشته و حالا به اینجا رسیده و جوانب مختلفی که این مطلب داره به طور کلی، خب اینها رو ناچاری ما خیلی هاش رو دیگه حالا ازش صرف نظر کنیم دیگه، راجبشون حرف نزنیم، چون اگه قرار باشه راجب همون حرف بزنیم که میشه همون کتابای سورس‌های علمی دیگه که توی دانشگاه داره تدریس میشه. پس باید کلی از اونها رو ما به زبان ساده بی خیالشون بشیم، بذاریمشون کنار. بعد با یک سری اصطلاحات و کلماتی که آشناتر هستن برای اذهان عموم، یه سری کلماتی که مردم میشناسنشون، خب باید با اینها حرف بزنیم، چون دوباره اگه قرار باشه حالا اون بخش در واقع پیشینی قضیه رو میذاریم کنار، اوکی، میایم راجع به الانش و نتایجش میخوایم حرف بزنیم. خیلی خوب، زبونش دوباره زبون ثقیلیه، دوباره کلی کلمات عجیب و غریب توش داره، دوباره اونها رو هم ناچاریم پس بذاریم کنار، یه سری کلمات جایگزین براشون به کار ببریم. خیلی خب، این کار رو هم مجبوریم انجام بدیم برای اینکه دوباره مخاطب رو می‌خوایم داشته باشیم، یا در واقع نه اینکه صرفاً مخاطب رو داشته باشیم، برای اینکه بتونیم حرفمون رو به مخاطب بفهمیم. خب حالا وقتی که این کار اتفاق افتاد در این جنبش، یه سری مخاطراتی وجود داره. مخاطره بزرگی که وجود داره در هر دو قسمت اینها هست، اینی که کلی از اون پیچینه رو ما به فراموشی میسپاریم و دیگه راجبشون حرف نمیزنیم و ممکنه که یهویی فکر بکنیم اینا خیلی یهویی سر در آوردن. این یک بخش. و بخش دوم این که ما از کلماتی داریم استفاده میکنیم که کلمات ساده سازی شدن، کلماتی هن که برای ذهن مردم آشنا. خب اینجا یک مشکلی ممکنه پیش بیاد. یکی از مقالات هایی که داریم مثلا مقالات حالا یا سفسطه ایهام هستش دیگه، اینی که بعضی کلمات میدونیم که چند معنی دارن. شاید معروفترینشون هم شیر و شیر هستش دیگه. یک شیر به معنی اون شیر حیوان هستش، یک شیری اون شیری هستش که ما میخوریم، حالا دازه شیر آب رو نمیدونم اینها رو هم دار. ولی این بعضی کلمات به این صورت هستن، یعنی میتونن معانی چندگانه داشته باشن. یک اتفاق دیگه هم که میفته این هستش که ما مجبوریم یک کلمه ای رو که یک معنایی داشته اما کلمه ناآشنایی بوده در اون زبان علمی برای عموم مردم ناآشناست، خب ما اون رو میذاریم کنار برای اینکه حرفامون ساده بشه، برای اینکه حرفامون رو بفهمن. اتفاقی که میفته میام اینه که از یک کلمه آشنا استفاده میکنیم، یک سری کلمات آشنا. خب اون کلمات آشنا در ذهن مردم یه سری معانی آشنا هم داره، حالا میتونه تبدیل بشه به اون معانی دیگه. و اتفاقی که مثلا میدونیم دیگه در زمینه یا حالا امواج، کلمه خیلی رایجی هستش که داریم توی مثلا حالا بحث خود راز و جذب و اینها، این که خیلی ساده استدلال میشه که امواج مغزی، ما میدونیم که انسان مغزش موج تولید میکنه، این گفته میشه به عنوان اولین بیس. آره یک سری امواج مغزی داریم، هر کی هم که بخواد منکر این بشه میگن شما اصلا حتی همین امواج مغزی رو ندیدی، امواج ایجی رو مثلا ندیدی که نوار مغزی گرفته میشه.
این اصطلاحات که به کار برده میشه ظاهرا یه جست عامیانه هم، یه جست تو ادبیات دارن که مردم دوست دارن در حال این ادبیات رو استفاده بکنن، مثل همین امواج الکترومغناطیسی میفرمایی که بارها تو این کتاب ها استفاده شده از این عبارت ها، ظاهرا اینها با خودشون این هم داره و این رو باز مردم رو ترغیب میکنه که بیشتر اینا رو استفاده کنن یا همگام با این موج.
بله بله دقیقا همینطوریه. حالا توی این همگامیه یا توی این ترغیبه که باز دوباره بحث زیاده، حالا حتما راجبشون حرف خواهیم زد. اما خب در حالی که میدونیم مثلا این موجی که گفته میشه با اون موجی که حالا شما میگی که ادعا میخوای بکنی بعد این رو من به کائنات میفرستم، این دوباره با امواج دیگه‌ای که داریم مثل مثلا امواج صوتی، اصلا اینها با هم دیگه متفاوت هستن. اصلا اون چیزی که به عنوان امواج مغزی نمایش داده میشه فقط امواج مغزی داره نمایش داده میشه به اون صورت موج، اینجوری نیستش که ما امواجی به اون معنا در مغز داشته باشیم که اینها قابلیت این رو داشته باشن که مثلا یک دستگاهی یک جایی در فاصله دور وجود داشته باشه و اون دستگاه بتونه این امواج من رو مثلا ثبت بکنه، اصلا به این معناها نیست. به هر حال اینا مخاطراتیه که به هر حال توی همین قضیه ساده سازیه و فراگیر کردن علم خب وجود داره. اما از اون طرف دیگه به هر حال نمیشه هم این کار رو انجام نداد، یعنی کار درست همین روشی بوده که انجام شده، اینه که به هر حال باید این دانش در معرض دست همه مردم قرار بگیره، ولی از اون طرف باید توضیحات دیگه هم داده بشه. خب این وسط عده‌ای هم سوء استفاده میکنه، حتما عده‌ای هم سوء استفاده میکنه.
من فکر میکنم ساده سازی باید باشه، ولی این ساده سازی از حده که واقعا داره آسیب ایجاد میکنه. مثلا ما این ساده سازی خیلی کتابهای سلف هلپ داریم و واقعا داره کمک میکنه، کتابایی که مثلا خطای شناختی داره رفتار درمانی به زبان ساده توضیح میده.
درسته.
مثلا تو زندگی خود رو دوباره بیافرینی داره تحقیر درمانی به زبان مخاطب داره توضیح میده. خب این خیلی خیلی خوب. یا آلن دوباتن کسی که میاد فلسفه میاد بازنویسی میکنه برای من و شما، برای کسی که دانش فلسفی خاصی نداره. من خودم تو فلسفه دانش فلسفی خاصی ندارم ولی کتابای آلن دوباتن رو خیلی دوست دارم. این خیلی خوبه، ساده سازی که در حدی که به چارچوب لطمه نمیزنه، ولی بعضی ساده سازی هستن واقعا به چارچوب لطمه میزنن، فراتر از چارچوب میرن و با خودشون آسیب‌های دیگه میارن. مثلا اینکه ما روی لغت‌هایی که روی اصطلاحات که بهش میگن عبارت‌های تأکیدی، چیزایی که آدم‌ها هر روز صبح باید به خودشون بگن، من معمولا تو کتاب‌های روانشناسی به وفور این تکنیک رو گوش دارن مانور میدن که این عبارات تأکیدی رو هر روز شما با خودتون بگین. هر روز مثلا بگین که من هر روز دارم ثروت بیشتری رو به خودم جذب می‌کنم، هر روز دارم موفق‌تر می‌شم، هر روز. ببینید یک متاآنالیزی بود، یک فراپژوهش که در واقع خود انجمن روانشناسی آمریکا انجام داده، APA، در مورد عبارات تأکیدی انجام داده، نتیجه خیلی جالبی داره. نتیجهش این بوده که در نهایت نتیجه این عبارات تأکیدی چیزی نبوده غیر از افسردگی و حال بدتر خود اون آدمایی که این عبارت تاکید رو هر روز دارن به کار میبرن. یعنی به صورت خیلی پارادوکس بوده و متناقض نما، به جای اینکه این عبارت های تاکیدی که اینقدر مانور داده میشه روی کتاب های انگیزشی، به جای اینکه عبارت های تاکیدی بتونن تاثیر مثبتی بذارن، به صورت عکس عمل کردن و طبق گزارش که انجمن علمی روانشناس آمریکا داده، حتی بیشتر منجر به سردرگمی و کاهش احترام نفس افراد شدن. یعنی سلف استیم پایین‌تر آورده، چون شخص داره متوجه میشه من دارم هر روز به خودم میگم که ثروت زیادی به خودم دارم معطوف میکنم، ولی در عمل میبینم که خب چون کار خاصی هم نمیکنم دیگه، هر روز دارم اینا رو به خودم میگم، رفتار خاصی همراه باش ندارم. در صورتی که اون رفتار مناسب اینا همراه بشه، در صورتی که اون شخصیت واقعا استعدادش هم داشته باشه و خب بقیه عوامل که ما از دست ما برنمیاد، عوامل محیطی هم باشه، قطعا میتونه به نتیجه برسه. ولی از اونجایی که اکثر کسایی که مخاطب کتاب های به صورت خاص روانشناسی موفقیت هستن، بیشتر تکنیک میکنن به همین تکنیک ها و تکرار کردن تکرار عبارت های تاکیدی، در نهایت این تحقیق APA انجام داده یا انجمن علمی روانشناسی آمریکا، نتیجهش این هستش که تاثیر عکس داره، حتی منجر به تحریک افکار منفی میشه. تو رویکردهای جدید، مثلا رویکردهای فراشناختی، تازه فهمیدن که مثلا سرکوب افکار، چیزی که قبلا مثبت تلقی میشد، الان داره تاثیر منفی میذاره. وقتی ما میخوایم از افکار منفی دوری بکنیم، به جای اینکه این افکار منفی واقعا دور بشن، بیشتر ما داریم جذب اونا میشیم. پس وقتی ما این فکر منفی تو ذهن سعی میکنیم روز به روز ازش فاصله بگیریم و سعی میکنیم عمدن ازش دوری کنیم، ما شخصا داریم فرا میخونیم اون رو. ولی چیزی که به شما تو کتاب انگیزشی این مورد بحث قرار نمیگیره و حتی مردم به این در واقع ترغیب میشن که افکار منفیشون رو دور بریزن، یعنی شخصا من درگیر افکارم و اونها رو دور بریزم، انگار که این توانایی رو من مثلا دارم که این افکار رو دور بریزم. یا کدوم آدمی تو دنیا هستش که افکار منفی نداشته باشه، در افکار منفی از ذهنش رد نشه. تا این نکته مهم اینه که ما فکر منفی که چقدر زمان بذاریم برای این فکر منفی، اینم بالاخره بحث هستش. ولی به صورت کلی فراتحلیلایی که انجام شده روی مثلا کتابای خودیاری شناختی رفتاری که واقعا برای چارچوبی بودن، اینا اثر بخشی رو تایید کردن. یعنی همه خوددرمانی ها یا همه کتاب های سلفر همشون بد نیستن، ولی اونایی که از چارچوب تخطی میکنن، از چارچوب میزنن بیرون و یک سری آموزه های دیگه با خودشون به همراه دارن، چیزایی که منوس از کجا اومدن، اونا دارن در واقع ما رو به صورت به سمت انحطاط میبرن. همشون اصلا به شما مد نظرم نیست. ببخشید باز من بحث حرف.
نه خواهش میکنم. نکته خیلی خوبی گفتین. ببینید در همون زمینه‌ای که گفتین، اون زربال مثل انگلیسی که میگه دانش کم خطرناکه و نداشتن دانش بسا بهتر از دانش کم هست. ببینید بحث جالبی که وجود داره اینه که خب از اون طرف ما انسان ها واقعا با ندونستن به شدت مشکل داریم. یعنی اینه که ما یه چیزی رو ندونیم برامون خیلی خیلی آزاردهنده است، بسیار آزاردهنده است. ما فقط باید بدونیم، یعنی دنبال جوابیم، باید بفهمیم. اگر نفهمیم، حالا اون چیزی که در واقع اریک برن یه سری گرسنگی های روانی رو مطرح میکنه، یکی از اونها گرسنگی در زمینه ساخت زمان هست که حالا حتی اون رو فراتر از ساخت زمان به عنوان گرسنگی ساختار هم تعریف میکنن خیلی ها، که به این معنی هستش که ما باید ذهنمون یه ساختاری داشته باشه، باید یه سری جوابهایی داشته باشه. خیلی خوب، حالا پیدا کردن این جواب ها خیلی موقع ها اگر نگیم محاله، چون اصلا نمیدونیم جوابش چیه، جوابشونه که واقعا نمیدونیم. ما در مقابل خیلی پدیده هستش که خب نمیدونیم آخه، یعنی جوابی نداریم. باید بپذیریم که ما اینا رو نمیدونیم. آیا ردشون میکنیم؟ خیر. آیا میپذیریمشون؟ خیر، فقط نمیدونیم. از اینها که بگذریم، تازه توی اون زمینه هایی که بشر به طور کلی دانشش رو داره، خب من نوعی دانشش رو ندارم. حالا پس باید چیکار کنم؟ باید بیاد منم یاد بگیرم اونها. خب رفتن و یاد گرفتن این مطالب کار بسیار سختیه، حوصله میخواد. من باید بیام برم اول کلی مقدماتش رو یاد بگیرم و بعد وارد موضوع بشم و بعد خودش رو بفهمم، بعد هزینه بکنم، بعد کتاب بخونم، از وقت تفریحم بعد بزنم، از وقت خوابم بعد بزنم، از وقت مهمونیم بعد بزنم. این همه کار سختیه. خب خیلی ساده تره که یه سری راهای میانبر پیدا بکنیم دیگه. راهای میانبر پیدا کردن، اون چیزی که حالا به هر حال به عنوان دانش فست فودی گفته میشه، که در فست فودهای در واقع دانایی دارن عرضه و فروخته میشن، حالا به صورت مشابهش فست فود های دیگه هم هستن که موفقیت رو میفروشن واقعا، و موفقیت های فست فودی همونه که میگفتیم موفقیت ها در چند دقیقه. ببینید این به هر حال در پاسخ به این نیاز انسان هست که ما دوست داریم بدونیم. ما با ندونستن، با ایهام به شدت مشکل داریم و به شدت برامون استراب زاست. اما از اون طرف دیگه قضیه این هستش که چاره‌ای نیست، یعنی راه آسونی این وسط وجود نداره متاسفانه. راهی که هست راه سخته، اینه که بپذیریم توی بعضی از حیطه‌ها ما به طور کلی فعلا نمیدونیم، شاید بعدن بفهمیم، شاید هم اصلا نفهمیم. در زمینه‌ها و حیطه‌هایی هستش که دانش بشر وجود داره ولی بنده نمیدونم، و در اون زمینه‌ها باید برم پیش متخصصش و بپرسم، یا باید مطالعه بکنم، یا باید کلاس بگذرم، یا باید دانشگاه برم. کلی کارهای به این صورت هست که باید انجام بدیم و خب اینا هم همه یه سری کارهای سخت. ببخشید تلفن اومد، من سعی می‌کنم. خب
ولی نکته هستش اینه که جناب فقط این بحث ندونستن نیست، چون خیلی از کسایی که مخاطبین این کتاب هستن، خب وقتی که یه کتاب میخونن آشنا میشن با مثلا فرآیند جذب کردن، با آشنا میشن با عبارت‌های تأکیدی، آشنا میشن با چند تا تکنیک های خاص خودشون. تو کتاب بعدی هم دقیقاً حالا همینا ولی با جمله بندی های متفاوت با یک آرایش متفاوت بهشون عرضه میشه، یعنی چیز جدیدی بهشون عرضه نمیشه. اگه آتش دانستن بود باید اینا دنبال چیز جدیدی میرفتن، ولی همونا رو دارن با ظاهر متفاوت فقط دارن مصرف میکنن. یعنی ظاهرا اینا یه تاثیر خود القایی داره، تاثیر یعنی حس خوب رو القا میکنه با نهایت اون داستانایی که حالا شاید باشه، ولی به هر حال استثنا هست تو تاریخ بشر، کسی که از اینجا به اونجا برسه شاید استثنا باشه. ولی خب اینا وقتی هر کسی اینا رو میخونه و میگه خب اینقدر راحت میتونه به اینجا برسه، این حس خوبی که توش القا میشه باعث میشه که دوباره بخواد به این تخدیر یا به این ماده مخدر ادامه بده. این کتاب براش بعد از مدت عادی میشه، اون رو کنار میذاره، میره دوباره کتاب بعدی اون نویسنده رو باز میکنه. من که آثار آنتونی رابینز رو از سری به سوی کامیابیش که سال 92 پرفروش‌ترین کتاب آمریکا بود از همون موقع شروع کنیم، بیایم تا آخرین کتابش مرور بکنیم، میبینیم که در محتوا واقعا خیلی خیلی کم محتوا عوض میشه، و همینطور سایر نویسنده ها. یعنی اینا خود این برند میشن، بعد از مدت اینا برند میشن و تو تجارت اینا پرفروش هستن، اسمش میاد زیر اون کتاب و اون کتاب پرفروش میشه، عنوان عوض میشه، دانش همونه، جمله بندی ها فرق میکنه، مثال ها فرق میکنه کاملا. یعنی اگه ما اینا رو بیام یک بررسی داشته باشیم، بررسی تطبیقی داشته باشیم، میبینیم که چقدر حتی آثار تالیفی داریم که کپی پیست دقیقاً کتابهای بزرگان موفقیت توی خارج هستش، یا سخنان انگیزش در واقع خارجی هستش که اینا اومدن در قالب تالیف اراده داری. مخاطب همچنان تشنه به سمت کتابای دیگه میره. اگر حالا شور دانستن بود، من فکر می‌کنم بیشتر حالت تسکینی هم داشته باشه، چون اینا به سمت مصرف کردن دارن میرن که بیشتر اون حس خوبی باشون باشه، به سمت دانستن بیشتر نمیرن.
خب به خاطر اینکه میدونید من اینجوری فکر می‌کنم که پاسخ رو داده دیگه، یعنی پاسخ‌های اساسی رو فرد گرفته، پاسخ هم خیلی ساده، اینی که حالا یه سری جوابای ده. حالا حتما توی جلسه دیگه فکر میکنم باید واقعا دونه دونه اینها رو نقد بکنیم که اصلا چرا ما داریم میگیم که مثلا این کار اصلا درست نیست، یا این کار نیست اصلا، این کار نمیکنه، فانکشنال نیست، کارآمد نیست، چرا ما این حرف رو میزنیم. ولی به هر حال به این صورت هستش که یه سری کارهای ساده مثل مثلا همین عبارتهای تاکیدی که شما میفرمایید، که خب یکی از ترجیبندهای تمام این مکاتب، حالا اگر بشه اسمشون رو بذاریم، هست. عرضم به حضورتون که خب اینها داره پاسخ رو میده دیگه، یعنی میگه که راه موفقیت چیه، راه حال خوب چیه، شما باید این رو بگی، شما باید این رو تکرار بکنی و با تکرارش اون نتایجی که دنبالش بودی حاصل خواهد اومد. و بعد یک نکته خیلی خیلی اساسی که متاسفانه وجود داره، که حالا اگر عده‌ای از دوستانی که در واقع باورمند به حالا مثلا اون چیزی که به عنوان قانون جذب گفته میشه یا راز یا امثال هم هستن، دوستانی که به این مطالب باور دارن، اگر بنا به اتفاق این بخش از حرفا رو شنیدن، لطفا به همین تیکه فقط توجه بکنید. یک جریانی که وجود داره این هستش که گفته میشه که اصلا شما به حرفهای منفی و مخالف گوش نده، یعنی به نقد ها نباید گوش بدی. این حرف های مخالف باعث جذب دوباره انرژی های منفی میشه واسه شما، باعث جذب بدی ها میشه، حال بد دوباره سراغت میاد و شما باید فقط و فقط ایمانت رو تقویت بکنی. ایمانت رو به چی؟ به همین سلسله مطالبی که ما براتون توی این کتاب ها تشریح کردیم و گفتیم. شما باید به اینها یک باورمند کامل باشی، ایمان داشته باشی به معنی واقعی کلمه، و حرفای مخالف رو حتی گوش نده. و خب این خیلی خطرناکه، یعنی اینی که اصلا راه دقیقا دیگه راه تفکر، راه حتی شنیدن رو میبندیم. یعنی اصلا تفکر که خب حالا بعدش قرار شاید بیاد، اینی که اصلا اجازه ندیم هیچ سوالی برای ما ایجاد بشه. خب این یکی از در واقع مشکلات اساسی این نگاه هایی هستش که حالا بالاخره به صورت سودوساینس ها مطرح میشن. معمولا یک چنین چیزهایی رو میذارن، یه تبصره های این شکلی که بسیار بسیار مهمه میذارن توش، که کلن قضیه رو اصلا بازی رو به هم میزنه از اون روال عادی.
دقیقا درسته. به نحوی آسانی تعامل رو کم میکنه، چون شخص دنبال یافتن در واقع پاسخهای خیلی سریع هست به مشکلاتش. وقتی این پاسخها رو میگیره، یه وقتی میگه اینقدر سریع داره به پاسخ میرسه، چرا من راه طولانی تر رو برم؟ البته فرهنگ ما هم خیلی تاثیر داره، فرهنگ مدرنیته که روز به روز داریم توش غرق میشه، اینم داره ما رو به این سمت فرهنگ فسفودی که شما فرمودین داره هدایت میکنه. و نکته بعد اینه که خیلی وقتا از درمان مناسب جلوگیری میکنه. یعنی ما خیلی وقتا افرادی میبینیم که غرق این کتاب ها میشن و هیچ وقت به فکر درمان عمقی یا درمان نشانه های خودشون نمیرن، چون احساس خوبی بر اثر تاثیر القایی که این کتاب ها دارن، حس خوب بهشون القا میشه و خب دوباره مثل اثر مخدر دوباره به سمت خرید بیشتر و بیشترشون دوباره هدایت میشن. و من فکر میکنم
ببخشید همینجا حرفتون یادتون نره، توی همین تیکه یک تبصره دیگه ای باز دوباره وجود داره که خیلی جالبه. یعنی اینه که خب حالا اینه که جریان به این صورت هستش که شما این کاری که من میگم بکن تا به اون خواسته ها برسی. خب حالا من این کاری رو کردم نرسیدم. یک حرفی که زده میشه که دوباره یکی از انواع مقالطه ها همین هست، اینه که میگه خب لابا شما درست این کار رو انجام ندادی. یعنی که کلن اون هدفمون سر جاش هست، فرقی نمیکنه، ما استدلال میاریم، هر چی که میخوایم بیاریم میاریم، فقط واسه اینکه هدفمون برسیم. جان
اگرم مشکلی باشه میگن مشکل تو بودی، یا تو بودی که نتونستی انجام بدی. این اصول ما درست بود، تو نتونستی.
دقیقاً این که مثلا گفته میشه که مثلا فرض بکنید یک مثالی از این شکل مقالطه همینه دیگه، اینی که گفته میشه که مثلا اگر شما هر روز 4 تا دونه مثلا ویتامین C بخوری برای مدت 1 سال، حتما توی اون سال مریض نخواهی شد. بعد من میگم که من پارسال چندین ماه خوردم یا کامل خوردم و مریضم شدم، یا حتما قرصات خراب بوده. ببینید یعنی بالاخره استدلال سر جاشه، اون قرصایی که شما خوردی لابد ایرانی بوده یا نمیدونم چینی بوده یا چی بوده که ویتامین C نبوده یا قلابی بود. بالاخره آره، اینی که یک ایرادی وجوده و کی میتونه حالا اینا رو ثابت بکنه؟ یعنی کی میتونه اینجا مثلا رد بکنه این شکل استدلال کردن؟ به هر حال همیشه توی این بحث ها اون طرفی که داره از این مقالطه ها استفاده میکنه میتونه حرفش رو بزنه و اصلا کاری نمیشه کرد.
بله دقیقا. من فکر میکنم به حتی مفهوم ما از مثبت اندیشی هم دگرگون شده و این دچار استحاله شده متاسفانه. یعنی خیلی باز موجی که در واقع موجی که نفرت، یعنی ایده که نفرت دارن حالا نسبت به این مفاهیم و این کتاب‌ها، این ایده در واقع از مفاهیم مثبت اندیشی هم زده شدن. یعنی قشر شاطری که روشن فکری اون باز از مفاهیم مثبت اندیشی باز زده شده. باز یک بالانس اینجا لازمه که حتی این مثبت اندیشی رو بیان به صورت کامل تعریف کنیم، یعنی که بیان مثبت اندیشی که ما توی تاریخ خودمون داریم، ادبیات خودمون، تو عرفان خودمون داریم، مثبت اندیشی که مثلا مولانا ازش صحبت می‌کنه، بیامون رو بگیم که چقدر درمان‌های جدید مثل درمان ACT از این وام گرفته، چقدر تو پذیرش خودش از همین داره وام میگیره، از سنت شرق داره وام میگیره. در واقع شرقی که ما داریم خب فراموش میکنیم و فکر میکنیم حالا خیلی اون بر هستش، به صورت افراطی میریم تو کتاب‌های اونا. من فکر میکنم حتی باید سری جلساتی بذاریم برای بحث مثبت نگری و روانشناسی مثبت نگر و مثبت نگری واقعی رو در واقع بیایم معرفی بکنیم، مثبت نگری که درست هست، مبتنی بر اصول هست و جواب میده، چون تو ساختار هستش. مثبت نگری که به صورت مشخص تو روانشناسی با سلیگمن میاد و روانشناسی مثبت نگر جلسات ما باعثی هم برای اون داشته باشیم. حالا بعد از این حتما. جلسات با ساینس اگه اونو بذاریم فکر میکنم مکمل خوب بتونه باشه برای این بحث.
حتما حتما، چرا که نه. آره دقیقا به همین صورت هستش. نه خیلی موافقم، آره اونا هم حتما نکات خوبی هستن. حالا من فقط یکی دو تا نکته رو میخواستم عرض بکنم، البته یه مقداری حالا بحثمونم طولانی شد. فکر میکنم اگر موافقین میخواییم جلسه امروز رو همینجا تموم بکنیم، چون از لحاظ وقتی بله تقریبا 37-8 دقیقه شد و انشالله بذاریم الباقی بحثا رو که خیلی زیادم هست برای جلسه دیگه. فکر میکنم در حدی مقدمه یه خیلی کوچولویی حالا کفایت بکنه.
کاملا موافقم، بله بذاریم برای جلسه بعد. هم اون مثبت نگری هم اگه بتونیم بهش اشاره کنیم خیلی خوب میشه.
حتما حتما حتما، آره حتما وارد خود بحث کتاب ها هم خواهیم شد و خود این مطالبی رو هم که به هر حال توی این روانشناسی پاپ که شما هم گفتین هستن، اینها رو هم حتما دونه دونه صحبت خواهیم کرد. یه مقدار حتی با وسواس و جزئیات اصلا وارد خواهیم شد، نقد خواهیم کرد اون بخش هایی که به نظر میرسه که به فهمیده شما خارج از چارچوب های علمی هست.
حتما. خیلی خوشحال شدم.
بسیار عالی. متشکر از دوستایی که همراهیمون کردن.